صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 12 شهریور، من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. اما وضعیت کلی هوای امروز ایران. دمای هوا نسبت به دیروز تفاوت چندانی نخواهد داشت. امروز حجم ابرها و بارش‌های پراکنده در سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، زاگرس و جنوب کشور کمتر میشن، اما بارش‌های پراکنده و احتمالی رو در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاری، فارس، کوکیلویه و بوی رحمت، گیلان، مازندران و هرمزگان خواهیم داشت. شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان وزش باد و گرد و خاک دارن که در روزهای آینده هم ادامه داره. گرمترین استان هم خوزستان با حداکثر 46 درجه و سردترین هم مازندران با 30 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری میتونید از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و همینطور تلویزیون صدای فارس، صدای آمریکا به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه، حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، شاهین بشیری مسئول اتاق خبر، آبتین صدر از تحریریه با ماست و امیر کارگردان فنی این برنامه است. خب اول خبرها رو میشنویم از شاهین بشیری و بعد از خبرها ادامه برنامه 30 دقیقه اول رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. در پی کشته شدن ده ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. دولت فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه اطلاعات طبقه بندی شده ای را در اختیار نمایندگان ارشد پارلمان این کشور قرار داد که حاکی از رخ دادن حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مقصر بودن حکومت بشار اسد است. نخست وزیر فرانسه گفت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور بر اساس فیلم‌های ویدیویی دست کم 281 جسد را شمردند که در حمله شیمیایی کشته شدند. در این گزارش افزوده شده است که این حمله با پرتاب راکت انجام شده و به اعتقاد مقام‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفان چنین توانایی ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان این کشور روز چهارشنبه موضع دولت را در ارتباط با سوریه بررسی می‌کند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی گیری کند. سازمان ملل متحد طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آوارگی حدود 1/3 مردم سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام سازمان ملل متحد روز دوشنبه دوم سپتامبر گفت در جریان جنگ داخلی سوریه بیش از 5 میلیون نفر در داخل مرزهای این کشور آواره شدند و 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشورهای همسایه گریختند. طارق کردی، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در سوریه، اضافه کرده است که کمک‌های بین‌المللی برای آوارگان کافی نیست. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید میزان تلفات و خسارات جاری در میان نیروهای پلیس و ارتش این کشور غیر قابل تحمل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزف دانفورد، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، طی مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین که امروز سه‌شنبه منتشر شد، گفت نیروهای امنیتی افغانستان ممکن است نیاز داشته باشند که 5 سال دیگر نیز از حمایت نیروهای غربی برخوردار شوند تا بتوانند مسئولیت کامل برقراری امنیت را بر عهده گیرند. جوزف دانفورد تاکید کرد این دیدگاه وی و تمام فرماندهان نظامی دیگر است.
ممنونم شاهین بشیری، با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست. ما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. گزارشی داریم از آخرین خبرهای مرتبط با بحران سوریه. تلاش وزیر نفت برای بازگرداندن ظرفیت تولید نفت ایران به دوران پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع می‌پردازیم. یک گزارش داریم از ماجرای انتخاب شهردار جدید تهران در شورای شهر. صفحه اول روزنامه‌های امروز چاپ تهران رو مرور می‌کنیم. خبرهای ورزشی از ایران و جهان داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و پیامک‌هاتون رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید در ساختن این صفحه با خبر مشارکت کنین. اگر به ما پیامک بزنین، شماره های پیامکگیر رادیو فردا 2042 2420 733 595 555 و 2079260 11 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بدون مقدمه بریم سراغ آخرین خبرهای مرتبط با بحران سوریه. آبتین صدر گزارشی در این باره داره.
روز دوشنبه خبرهای سوریه همچنان در صدر خبرهای جهان بود و طرفهای مختلف به اظهار نظرهای گوناگون درباره این بحران پرداختند. از یک سو دبیر کل ناتو با قاطعیت اعلام کرد که اطمینان دارد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه از سوی حکومت بشار اسد بوده. از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه خبر از اطلاعاتی محرمانه در این باره داد و سرانجام روسیه نیز واکنشی به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا ابراز کرد. از دبیر کل ناتو آغاز کنیم. آندرس فوراسموسن روز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که بر اساس شواهد موجود متقاعد شده است که نیروهای حکومتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند. آقای راسموسن تصریح کرد که پاسخ قاطع ندادن به این اقدام پیام خطرناکی است برای دیکتاتورهای جهان. همزمان ژان مارک آیرو نخست وزیر فرانسه نیز خبر داد که اطلاعاتی طبقه بندی شده را در اختیار پارلمان این کشور قرار داده که حاکی از دست داشتن حکومت بشار اسد در حمله سنگین شیمیایی به حومه دمشق است. در ایران نیز گفته‌های منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سوریه خبرساز شد. به نوشته برخی سایت‌های اصولگرا، آقای هاشمی به تازگی در سخنانی با اشاره به بحران سوریه گفته است دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند، عواقب سخت آن را خواهد دید، همان گونه که صدام حسین دچار چنین سرنوشتی شد. دفتر هاشمی رفسنجانی این سخنان را تکذیب کرده است. موضع رسمی دولت ایران علاوه بر حمایت همه جانبه از حکومت بشار اسد، مخالفت جدی با هر گونه اقدام نظامی علیه دمشق است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه گفت که مسکو به هیچ وجه از شواهدی که آمریکا درباره دست داشتن نیروهای بشار اسد در حمله شیمیایی ارائه کرده قانع نشده است. سازمان ملل روز دوشنبه آمار جدیدی در مورد آسیب دیدگان جنگ دو ساله سوریه منتشر کرد. بر اساس این آمار از 2 سال پیش بدین سو بیش از 5 میلیون تن در داخل سوریه مجبور به ترک محل زندگی خود شدند و 2 میلیون نفر هم به کشورهای همسایه گریختند. بر اساس این آمار تقریبا 1/3 از مردم سوریه آواره شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. ما پیام‌های شما در مورد موضوع‌های مختلف که بخش جدا نشدنی صبحانه با خبر با هم بشنویم.
وقت رفتن اسد فرا رسیده است. با نگاهی به گذشته قذافی و صدام امیدوارم که بشار اسد هم درس عبرت بگیرد.
این آقام زندانی های سیاسی آزاد نمی کنه چی؟ میخواد این دوتا پیرمرد موسوی و کروبی هم انقدر نگه داره اونجا مثل آقای منتظری بمیرن.
مردم دور شب ندارن بخورن، همه چی گرون شده. وقتی میگیم گرونی آقای روحانی ما حق داریم، به ما حق بده.
آقای روحانی به هیچ یک اعتماد نکنید، به دقت زیاد خودتون همه ای کارا رو بررسی کنید. نظر من این بهترین راه باید انجام میده.
اما بعد از پیامک های شما شنونده بدون ذکر نام نوشته نزدیک 3 سال کشتار زنان و کودکان سوری به دست رژیم اسد و همچنان تعلل در تصمیم به حمله چرا؟ شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشته متاسفم برای مردم آمریکا، با رئیس جمهور و دموکرات های همراهش آقای اوباما چرا اینقدر ترسوست؟ مهدی هم در پیامک خودش نوشته مطمئنم که پیام مرا نمیخوانید. میخواستم از کسانی که به طرفداری از آمریکا میگن اوباما باید به سوریه حمله کنه بپرسم پس چرا زمانی که عراق علیه ایران از سلاح شیمیایی استفاده کرد آمریکا هیچ اقدامی نکرد؟ آقایان الان وجدان درد گرفتند؟ شنونده که خودش رو جیم دال معرفی کرده نوشته حمله نظامی به سوریه را قطعی کنید، شما یقیناً پیروز میدان نبرد هستید. شنونده دیگری هم نوشته به نظر من بشار اسد هم در دام رژیم جمهوری اسلامی افتاده، مردم سوریه فقط اصلاحات می‌خواستند نه تغییر نظام، اما حکومت ایران به بشار فشار آورد که به هیچ وجه زیر بار اصلاحات نرو، حالا این نتیجه جنگ. و شنونده هم عامل اصلی بحران سوریه رو حاکمان عربستان دونسته، حسن از پاکستان هم نوشته روسیه و چین و ایران که اینقدر اصرار دارند مشکل سوریه از راه گفتگو حل شود، آیا منظورشان گفتگوی شبیه به برنامه اتمی ایران است که تا 40 سال دیگر هم ادامه خواهد داشت؟ و باز هم شنونده بدون ذکر نام نوشته نظر من این است که حمله آمریکا معنی ندارد و کاری نابجاست. ناصر هم در پیامکش نوشته مگر ریاست جمهوری در سوریه موروثی است یا کشور سوریه ملک شخصی اسد است که استعفا نمیدهد، هر بلایی سرش بیاید حقش است. شنونده دیگری برای ما اینطور نوشته وزیر خارجه روسیه که میگوید مدارک آمریکا قانع کننده نیست، در واقع با هیچ مدرکی قانع نخواهد شد، فقط اگر خود بشار اسد اعتراف کند ممکن است روسیه قانع شود. شنونده که خودش رو مسافر مشهد از دامغان معرفی کرده نوشته آقای خامنه‌ای آیا فکر نمی‌کنی مردم دیگر طاقت و تحمل جنگ و خونریزی را ندارند؟ دست از حمایت از سوریه بردار. رضا قشقایی از فارس هم با محکوم کردن کشتار در اردوگاه اشرف سپاه قدس و سپاه بدر رو عاملان این کشتار معرفی کرده و نوشته متاسفانه جامعه جهانی در این گونه موارد هیچ اقدامی نمی کند. شنونده به نام حسن هم نوشته قتل عام جنایتکارانه در قرارگاه اشرف را به عموم هممیهنان تسلیت عرض می نمایم و امیدوارم سازمان های حقوق بشری بیدار شوند. و شنونده بدون ذکر نام نوشته کشتار مجاهدین خلق در عراق به دستور نوری مالکی هم دست خامنه‌ای بوده است. یک بار دیگه باید یادآوری کنم مثل همیشه که نظراتی که رادیو فردا پخش میکنه، چه پیام‌های تلفنی چه اس‌ام‌اس های شما، لزوماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و رادیو فقط به حکم وظیفه اطلاع رسانی خودش اونها رو پخش میکنه. اما بالاخره چه کسی شهردار تهران خواهد شد؟ محمد باقر قالیباف شهردار فعلی یا یکی از رقیبانش؟ این انتخابیه که به تصمیم شورای شهر تهران بستگی داره. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
سه‌شنبه 12 شهریور ماه اولین نشست رسمی 4th دوره شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران و از جمله تهران برگزار می شود و پارلمان های محلی آغاز به کار می کنند. اولین و مهمترین وظیفه شورای شهر انتخاب رئیس شورا و شهردار آینده تهران است. شهردار تهران اگرچه ظاهراً هیچ مقام سیاسی نیست، اما عملاً و به دلیل در اختیار داشتن حدود 12,000 میلیارد تومان بودجه سالانه و قدرت تصمیم گیری درباره ساختار شهری پایتخت، خدمات رسانی و ساخت و ساز در این ابر شهر گران میتواند بر بسیاری از تصمیم‌های سیاسی در پایتخت تأثیر گذار باشد. به همین دلیل ساختار شورای شهر و وابستگی سیاسی منتخبین شورا در انتخاب شهردار تعیین کننده است. اگرچه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با دفاع از محمد باقر قالیباف منکر سیاسی بودن شورای شهر تهران شد. مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری درباره اهمیت شورای شهر و رئیس این شورا در سیاست‌گذاری به رادیو فردا میگوید:
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعاً اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استان‌ها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170 هزار نفره شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه این ارتباط رو داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد حکیمی پور عضو شورای شهر در یک نشست خبری پیرامون آغاز به کار شورای چهارم گفت: قانوناً شورا پس از استقرار رسمی 30 روز زمان برای معرفی شهردار دارد و تلاش این است که شورا در 10 روز اول شهردار را معرفی کند. اما بر اساس برنامه‌های شورا انتخاب شهردار مسلماً در جلسه اول نخواهد بود. این عضو شورای شهر در پاسخ به این پرسش که آیا در مدتی که شهردار تعیین نشده سرپرستی برای شهرداری انتخاب می شود گفته است: قانون منع نکرده است که شهردار کار خود را متوقف کند، اما از آنجا که یکی از گزینه‌های شهرداری شهردار سابق است، عادلانه این است که سرپرست انتخاب شود تا کاندیداها بتوانند در یک رقابت عادلانه برای تصدی این مقام تلاش کنند. در این میان محمد رضا صادق، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری، درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حمایت دولت از فرد خاصی به عنوان شهردار آینده تهران صراحتاً اعلام کرد: طبیعی است دولت در مورد شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد قانونی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا این نهاد در چارچوب قانون عمل کند و اعمال نظر در این نهاد را نیز فراتر از قانون تأیید نمی‌کند. از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اینکه در نخستین جلسه شورای چهارم شهردار تهران انتخاب خواهد شد گفت: گزینه‌هایی که در حال حاضر از سوی اصلاح طلبان برای شهرداری اعلام می‌شود رسمیت ندارند. هنوز معلوم نیست که آیا آقای قالیباف به عنوان نامزد اصولگرایان در مقام خود ابقا می‌شود و یا محسن هاشمی نامزد مورد نظر اصلاح طلبان شهردار تهران خواهد بود. به نوشته خبر آنلاین، 14 نفر اصلاح طلب عضو شورای شهر در رأی گیری به محسن هاشمی و اکثر اصولگرایان هم در گفتگو با رسانه‌ها از محمد باقر قالیباف به عنوان کاندیدای مورد نظر خود یاد کردند.
اگه تا به حال روزنامه های امروز تهران رو ندیدین، ما هر فصلی چند تا از اونا رو براتون خلاصه میکنیم از چپ و راست و میانه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام سلام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه بهار شروع کنیم که تیتر یکش رو به صحبت‌های علیرضا زاکانی نماینده مجلس اختصاص داده در مورد دعوت احمدی نژاد از زاکانی در سال 85 برای تغییر ترکیب خبرگان و آوردن جوانترها به جای اعضای مسن. از باقی تیترها تو بگو.
بله، روزنامه بهار در عکسی که خودش هم امروز عکسی از جعفر توفیقی منتشر کرده، سرپرست وزارت علوم، و گفتگویی با او که آقای توفیقی گفته: من از کرامت استادان و دانشجویان دفاع میکنم. یک گفتگو داره با آقای محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر، که چند سال پیش ایران رو ترک کرده بود و حالا برگشته و ابراز امیدواری کرده که در فضای جدید بتونه کار بکنه.
روزنامه اعتماد هم دو گفتگوی اختصاصی داره، یکی با حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، که گفته آرامش را به دانشگاه علامه برمیگردانم، و یک گفتگو هم با محسن هاشمی که گفته شهرداری محل سیاسی کاری نیست.
روزنامه اعتماد علاوه بر این تیترهایی که تو گفتی در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان بذل و بخشش زنجیره‌ای و فاش کرده که اسناد جدیدی از بذل و بخشش و هدیه‌های آقای احمدی نژاد و تیمشون در زمانی که دولت رو در دست داشتن به خودشون فاش شده و البته این روزنامه یک اشاره‌ای کرده به ابعاد تازه‌ای از جابجایی غیرقانونی 1780 میلیارد تومان پول از مثل کرمان به خارج از کشور که حالا پروندهش در دست بررسی است.
در روزنامه مردم سالاری هم عکس دانش آموزان مدارس ابتدایی رو میبینیم که کلاس‌هاشون با بخاری‌های نفتی غیر استاندارد گرم میشه و هشدار این روزنامه در مورد حوادث آتش سوزی در مدارس. از باقی تیتراتو بگو.
تیتر یک روزنامه مردم سالاری اظهارات آقای یوسفیان ملا هست که ایشون گفته که حدود 1,000,000 هکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده و آقای حسن بهشتی پور کارشناس سیاسی هم به روزنامه مردم سالاری گفته که نظامیان در جمهوری اسلامی در حال حاضر بهتر است که هماهنگ با سیاست خارجی دولت اعلام موضع کنند.
تیتری که روزنامه رسالت هم اختصاص داره به دیدار علایالدین بروجردی در دیدار با بشار اسد که گفته بازنده بزرگ ماجراجویی علیه سوریه آمریکاست.
روزنامه رسالت یک گزارش هم منتشر کرده و در این گزارش استقبال کرده از کشته شدن به نوشته این روزنامه 70 عضو سازمان مجاهدین خلق در عراق.
و در روزنامه ایران هم عکس یکش رو میبینیم که اختصاص داده به وزیر امور خارجه و سخنگوی وزیر امور خارجه که مرزی افخم هست.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست در این گزارش اشاره کرده به آغاز سخنگویی بانوی دیپلمات جمهوری اسلامی. تیتر یک روزنامه ایران هم دعوت ایران از 6 قله نفتی هست برای مشارکت در پروژه های نفتی و یک گزارش هم داره درباره برنامه 100 روزه دولت که قرار است در اون مشکلات تأمین اجتماعی رفع بشه.
در روزنامه دنیای اقتصاد میبینیم که نرخ تورم در مرداد ماه از 35% عبور کرده و ارقام تورم در 30 گروه کالایی رو منتشر کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد یک گزارش هم منتشر کرده که از امروز شورای جدید شهر تهران تشکیل میشه، آغاز ماراتون انتخاب شهردار در پایتخت در متن این گزارش مورد بررسی قرار گرفته از سوی روزنامه دنیای اقتصاد.
با سپاس از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. در بخش دوم با هم دیگه صفحه‌های لایه مطبوعات رو مرور می‌کنیم.
من هم متشکرم.
بازسازی ظرفیت تولید نفت ایران در صدر اولویت‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی است. گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولی‌زاده، روز خوبی رو آرزو می‌کنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها گفته که هدف اصلی او بازگرداندن تولید نفت، ظرفیت تولید نفت به دوران پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. به صورت مشخص ظرفیت تولیدی نفت ایران چقدر باید بالا بره تا هدف آقای زنگن تضمین بشه؟
ظرفیت تولیدی یا توانایی بالقوه یک کشور رو برای تولید مقدار معینی نفت در روز نباید با تولید واقعی اون کشور اشتباه کرد. بیژن نامدار زنگنه میخواد ظرفیت تولیدی ایران رو به سطح سال 84 برسونه که از قرار معلوم 4,200,000 بشکه در روز بوده. در دوره دولت‌های نهم و دهم ظرفیت تولید نفت ایران به 3,500,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. میدان‌های نفتی عمده ایران بعد از حدود نیم قرن بهره برداری در حال حاضر فرسوده هستند. باید برای افزایش بازیافت به اندازه کافی گاز به اونها تزریق بشه که این کار نشده. از طرف دیگه باید برای اکتشاف میدانهای تازه و بهره برداری از اونها هم سرمایه گذاری های عظیم داخلی و خارجی انجام بگیره که این کار هم به دلایل مختلف از جمله تحریم انجام نگرفته و به همین علت ظرفیت تولید نفت ایران پایین اومده.
گویا آقای زنگنه برای تشویق شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران تصمیم گرفته از لحاظ حقوقی قراردادهای بهتری رو به اونها پیشنهاد کنه. در این زمینه چه تحولی قرار اتفاق بیفته؟
همکاری ایران با شرکت‌های خارجی بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل انجام می‌گیره، به این معنا که شرکت طرف قرارداد فقط به عنوان کارگزار مسئولیت یک پروژه رو بر عهده می‌گیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه برداشت می‌کنه. تجربه نشون داده که بیع متقابل برای شرکت‌های بین‌المللی چندان جذاب نیست. اونها خواستار انعقاد قراردادهایی هستند که بهش میگن مشارکت در تولید، ولی این نوع قرارداد مشارکت در تولید با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره. آقای زنگنه فقط میتونه فرم قراردادهای بیع متقابل رو عوض بکنه.
در این شرایط حالا به نظرتون آیا ایران میتونه با برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی ظرفیت تولید خودش رو بالا ببره؟
ببینین، مانع بزرگ در راه صنعت نفت ایران تحریم‌های خارجی است. فرض کنیم وزارت نفت جمهوری اسلامی با برخورداری از همکاری شرکت‌های هندی یا چینی بتونه ظرفیت تولیدش رو به سطح سال 1384 برگردونه، افزایش ظرفیت تولید چه فایده‌ای داره در شرایطی که ایران به دلیل تحریم ها نمیتونه نفتش رو صادر بکنه؟ چون که ایران به دلیل تحریم بازارهاش رو از دست داده، تولیدش عملا به 2,600,000 بشکه در روز سقوط کرده. بنابراین پیش از بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران باید معضل تحریم ها رو حل کرد.
ممنونم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان تمایلی برای برگزاری انتخابات و رفع مشکل اساسنامه فدراسیون ها نداشت. محمد علی آبادی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین گفته شاید شرط بازگشت رؤسای فدراسیون‌های برکنار شده یکی از دلایل این عدم تمایل در محمد عباسی وزیر سابق بود. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی قدمی نایب رئیس کمیته ملی المپیک پس از برگزار شدن جلسه اعضای این کمیته از تغییر نگرش وزارت ورزش و جوانان برای رفع این مشکلات سخن گفت.
تغییر نگرش و تفکر حاکم بر سیستم وزارت ورزش، فکر می‌کنم کسی دیگه تعصبی رو تغییراتی که مدیر قبلی انجام داده نداره.
رئیس کمیته مسابقات فوتبال سازمان لیگ اعلام کرد بلیت‌های 15000 تومانی شهرآورد سرخابی از همکنون قابل خریداری از طریق اینترنت است. غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین توضیح داد فروش بلیت به صورت عادی هم روز مسابقه در باجه‌های ورزشگاه آزادی انجام می‌شود. 77مین شهرآورد سرخابی فوتبال ایران بین استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 8 لیگ برتر عصر جمعه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال این کشور از وی خواست تا موضوع نامگذاری جعلی خلیج عربی به روی لیگ فوتبال امارات را پیگیری کند. دو ماه پیش و در پی انتشار این خبر، فدراسیون فوتبال ایران انتقال بازیکنان این کشور به لیگ امارات را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا از دوپینگ یک دو و میدانیکار ملی پوش ایران در مسابقات جهانی روسیه خبر داد. رشیدیان دبیر فدراسیون دو و میدانی ایران ضمن تایید مثبت شدن دوپینگ یکی از ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی گفته باید منتظر آزمایش مجدد از این ورزشکار باشیم تا نتیجه نهایی اعلام شود. و فوتبال اروپا روز گذشته، یک روز مانده به پایان مهلت نقل و انتقال تابستانی، شاهد سه انتقال گران و پرسر و صدا بود که در هر سه انتقال یک پایه آن باشگاه رئال مادرید اسپانیا است. انتقال 100 میلیون یورویی گرتبیل از تاتنهام به رئال مادرید که رکورد شکست و به گرانترین نقل و انتقال فوتبال باشگاهی جهان تبدیل شد.
انتقال مسعود اوزیل بازیکن آلمانی تیم رئال مادرید به آرسنال که رقم آن حدود 47 میلیون یورو است و گرانترین خرید تاریخ باشگاه لندنی شد، و انتقال کاکای برزیلی از رئال مادرید به باشگاه سابقش آس میلان ایتالیا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد در ایران بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم اول سرخط خبرها رو میشنویم از شاهین بشیری و بعد از خبرها برنامه های این بخش رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. همزمان با بازدید هیئت سازمان ملل از اردوگاه اشرف، یک مقام امنیتی عراق یافتن 52 جسد مجاهدین خلق را تایید کرد. فرانسه میگوید اطلاعاتش حاکی از حمله سنگین شیمیایی در حومه دمشق و مسئولیت حکومت سوریه است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. سازمان ملل متحد طی آماری که به تازگی منتشر کرده از آوارگی حدود 1/3 مردم سوریه خبر داده است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان میگوید میزان تلفات و خسارات جاری در میان نیروهای پلیس و ارتش این کشور غیر قابل تحمل است. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران اعلام کرد شماری از اموال دولتی از جمله چند ساختمان متعلق به مناطق آزاد قشم و چابهار در تهران به دانشگاه زیر نظر محمود احمدی نژاد واگذار شده است و دولت جدید در صدد است این اموال را به مناطق آزاد بازگرداند. به گفته مقام های عراقی یک رهبر برجسته سنی های این کشور که مخالف القاعده است از یک سوء قصد جان سالم به در برد. به گزارش خبرگزاری های ایران یک مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران با مقام های ایرانی دیدار کرد. دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفت با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق شخصا متقاعد شده است که مقام های آن کشور مسئول این رویداد هستند.
ممنونم شاهین بشیری. 30 دقیقه دیگه باز هم با مشروع خبرها با ما خواهد بود، اما برنامه های دومین بخش صبحانه با خبر. ابتدا گزارشی داریم درباره اصلاح قراردادهای نفتی ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی. در بخش فرهنگ و هنر هم از تئاتر جدید محمد رحمانیان و نمایشگاه نقاشی یک شاعر یعنی سید علی صالحی براتون خبر داریم. صفحه های لایه روزنامه ها رو مرور میکنیم، موسیقی میشنویم و از دنیای موسیقی خبر میگیریم و باز هم پیام های شما رو میشنویم و پیامکاتون رو میخونیم. اما گزارش اول در این بخش. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید باید تغییرات تازه‌ای در قراردادهای نفتی به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی در این حوزه صورت بگیرد. به گفته وزیر نفت ایران حاضر است در بعضی از مناطق کشور از جمله حوزه دریای خزر به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی امتیازات بیشتری بدهد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دستور بازنگری در قراردادهای نفتی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت که هدف از بازنگری ها افزایش جذابیت در قراردادهای نفتی است تا ورود برای سرمایه گذاران خارجی آسان شود. به گفته این مدیر ارشد شرکت ملی نفت ایران قرار است در مرحله نخست در قراردادهای نفتی بیع متقابل بازنگری شود. در قراردادهای مرسوم در بیع متقابل شرکت سرمایه گذار خارجی منابع مالی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی آن به کشور میزبان واگذار می کند و سپس از طریق فروش محصولات سرمایه اولیه و سود سرمایه خود را به دست می آورد. آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده باید قراردادهای بیع متقابل با یک الگوی یکسان تنظیم نشود، به طوری که به گفته او ایران حاضر است در دریای خزر نسبت به مناطق مرکزی و خلیج فارس به سرمایه گذاران و شرکت‌های نفتی امتیازات بیشتری را واگذار کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل انرژی در اسکاتلند درباره ارزیابی اقدام ایران در بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که در شرایط فعلی این کار به نفع ایران خواهد بود.
در طول 10 سال گذشته حتی پیش از بروکار آمدن دولت آقای احمدی نژاد هم ایران متوجه ضرورت تجدید نظر در محتوای قراردادهای نفتی که با خارج میبست شده بود. علت این توجه کاهش سرمایه گذاری خارجی در توسعه مناطق نفتخیز و منابع گاز ایران بود. زمانی که زنگنه وزارت نفت رو داشت به نوعی بررسی قراردادهایی که معروف به بیع متقابل هست و تجدید نظر در اونها مورد توجه دولت بود، برای اینکه قراردادهایی که بر اساس بیع متقابل تنظیم میشه به نوعی قرارداد پیمانکاری است و شرکت های نفتی به خصوص شرکت های بزرگ کمترین علاقه به عنوان پیمانکار برای کار در مناطقی به خصوص مثل ایران که ریسک سرمایه گذاری در اون زیاده نشون نمیدادن. قراردادهای تازه میتونه هم به ایران و هم به شرکت سرمایه گذار کمک بکنه برای قبول خطر بیشتر سرمایه گذاری و طبیعتاً شریک شدن در منافع اون. بین لد رو کردن به نوعی از سرمایه گذاری که متفاوت با طبیعت قرارداد های معروف به بیع متقابل عملا به نفع ایرانه، در وضعیتی که اعمال تحریم ها مانع میشه که شرکت های بزرگ در سرمایه گذاری ایران علاقه نشون ندن. این کمک میکنه بتونیم حداقل شرکت های کوچکتر رو به این کار جلب بکنیم. این ضرورت در حوزه دریای خزر بسیار زیادتر، حتی با رو کردن به نوع تازه و متفاوت قراردادهای نفتی حداقل ایران میتونه جاذبه بیشتری برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در این منطقه ایجاد بکنید.
در دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد شرکت ملی نفت ایران پیشنهادهایی به برخی شرکت‌های چینی، هندی و روسی به منظور توسعه میادین نفت و گاز خود داد، اما استقبال چندانی از این پیشنهادها نشد. حتی برخی شرکت‌های خارجی که پروژه‌های چند میلیون دلاری هم منعقد کرده بودند بنا به دلایل یا خود کنار رفتند یا قراردادهایشان از سوی ایران فسخ شد. نمونه بارز آن فسخ قرارداد 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های چینی در هفته گذشته بود که به علت آنچه که عملکرد غیر قابل قبول شرکت چینی عنوان شد، عملاً بزرگترین قرارداد گازی با چینی‌ها فسخ شد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما باز هم نوبت شماست، شمایی که برای ما پیغام گذاشتید و صداتون رو بروی پیغام پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ضبط کردید، با هم می‌شنویم.
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور گرامی، آزادی زندانیان سیاسی بیمار در زندانهای مختلف دیگر مخارج سنگینی برای رژیم جمهوری اسلامی ندارد که بستگی به آن دارد که جناب عالی مقام محترم رهبری را قانع سازید که رأفت اسلامی شامل حال آنان و خانواده های این زندانیان گردد و به آغوش خانواده های خیش بازگردند و دعاگو و شکرگزار باشند.
خواستم در مورد جنایت قرارگاه اسطف صحبت کنم. واقعا کسانی که دست به این عمل شنیع مرتکب شدند انسان نیستند. این اسمش انسان نمیشه گذاشت. فیلمان شما ببینید در این شبکه های اجتماعی در شبکه خود مجاهدین، ببینید چه کردن با این بدبخت ها، چی میخواید از جون اینا؟ با آقای اصلا از تهران
آقای مسئولین یک کم به فکر این ملت هم باشید. به خدا آقا سم یه شیر خوش 3 تا شهرستان ها گشتن، امروز یه دونه شیر خوش گیرم نیومده. ما باید چه کار کنیم؟
با پیامک هایی که از شما به دستمون رسیده ادامه میدیم. تیمور از اصفهان و جعفر از شهرستان گراش و چندین شنونده دیگه هم به رادیو فردا ابراز لطف کردن در پیامک هاشون که از همگی سپاسگزاریم. شنونده که خودش رو جهان بخش از دهستان جاهان معرفی کرده، از استاندار سیستان و بلوچستان قدردانی کرده که برای این دهستان اقداماتی از قبیل برق رسانی، تأسیس مدرسه شبانه روزی و تبدیل شدن این دهستان به بخش انجام داده. شنونده هم نوشته من نمیگم که شما پیام های دوستانتون رو میخونید، ولی پیام هایی که آمریکا رو زیر سوال میبره نمیخونین. خانم نجوا هم نوشته من خودم محجبه هستم، اما به زنان شجاعی که به هر نوع با پوشش از جمله پوشیدن ساپورت با شعارهای پوچ و توخالی ضد زن مبارزه می کنند. درود می فرستم. منظورشون از ساپورت شلوارهای جوراب شلواری های زنان است. خانم یا آقای کیا هم درخواست کردن در خبرهای ورزشی اخبار مربوط به لیگ اسپانیا هم پوشش داده بشه. پیشنهاد این شنونده رو حتما به گزارشگران ورزشی منتقل می کنیم. نادر نوشته هیچ فرقی ندارد در این کشور چه کسی رئیس جمهور شود، فقط تحریم ها بیشتر و بیشتر می شود. شنونده هم بدون ذکر نام نوشته آقای ظریف وقتی برای رأی اعتماد پشت تریبون مجلس قرار گرفت گفت ما مسائل را کارشناسانه بررسی می کنیم و ارائه می دهیم و ما بستگی به تشخیص رهبر دارد و تشخیص ایشان هرچه باشد، حتی اگر برخلاف تحلیل های کارشناسانه ما باشد آن را می پذیریم. منظور آقای ظریف این بود که اگر رهبر تشخیص بدهد که 2 به علاوه 2 می شود 22 باید اطاعت کرد. شنونده هم به نام دخو نوشته بعد از 34 سال میبینید که حکومت اسلامی در این زمانه جواب نمیدهد و وضع مردم روز به روز وخیمتر میشود. لطف کنید قبل از هر فاجعه‌ای به یک همه پرسی ساده مراجعه کنید و خودتان و کشور را بیمه کنید. از همه شمایی که برای ما پیامک میفرستید ممنونم. خبرهای فرهنگ و هنر امروز رو با تئاتر شروع کنیم که از قضا قرار از یک کارگردان شناخته شده برای اهل تئاتر یک نمایش تازه روی صحنه بره. فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان با ماست تا برای ما بیشتر از این نمایش بگه. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. خیلی خوب شد که با این خبر آغاز کردین. نمایش ترانه‌های قدیمی به نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان از امروز در تالار شمس مؤسسه اکو به صحنه میره. ای کاش که یک سالن بهتری رو به این کارگردان شناخته شده میدادن تا تئاترش رو بتونه اجرا کنه، اما خودش گفته که به دلیل مشکلاتی که بوده در تهیه سالن مجبور شدم که به مؤسسه اکو و تالار شمس بره. به هر حال آنجا هم میشه تئاتر نگاه کرد و لذت برد. ترانه‌های قدیمی یک تعدادی قطعات، در واقع چند قطعه کوتاه نمایشی هست درباره تهران، درباره مردم شهر تهران و مشکلات کنونیشون. و بعد این قطعات هم جالب این است که در همشون در محله‌های معروف تهران مثل برج میلاد، امامزاده صادق، ترمینال شرق، کافه نادری و غیره رخ میدن، متناسب با داستان. و این قطعات رو، قطعات نمایشی هر کدوم که اجرا میشن ارتباط پیدا میکنن این قطعات با هم دیگه، با ترانه های قدیمی ایرانی که همه ما نسبت بهشون مثلا خاطره داریم یا برای ما خاطره برانگیزن. و این رو سامان احتشامی با پیانو اجرا میکنه این ترانه ها رو، و علی زندوکیل که خیلی خواننده مشهوری بود در گذشته و اکنون اونا رو میخونه. برخی از این قطعات تکویی هستن و برخی گفتگوهای دو نفره. متاسفانه این نمایش بیش از 10 شب اجرا نخواهد شد، بنابراین علاقمندان به این نمایش باید سعی بکنن که پیش از پایان 10 شب این نمایش رو ببینن.
برخی شعر رو نقاشی با کلام تعریف میکنن. بریم به دنیای هنرهای تجسمی از نگاه یک شاعر. امروز نقاشی های سیدعلی صالحی شاعر و سراینده چندین مجموعه شعر افتتاح قراره بشه. از این نمایشگاه چه خبری دارید آقای سرکویی؟
بله، نمایشگاه نقاشی های آقای سیدعلی صالحی که در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران امروز نمایشگاهش افتتاح میشه. اسم عنوانش هم از سر اتفاق. حالا همونطور که شما گفتید باید ببینیم که کسی که چندین مجموعه شعر تا حالا منتشر کرده در عرصه نقاشی چه کار تونسته بکنه.
مجسمه سازی هم آقای سرکویی در 30 سال گذشته و آموزش این رشته در دانشگاه در 14 سال گذشته با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده. امروز نمایشگاهی هم از آثار فارغ التحصیلان مجسمه سازی دانشگاه تهران افتتاح میشه. درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی دارین؟
خب مجسم سازی میدونیم که در ابتدا وقتی که انقلاب اسلامی شد ممنوع اعلام شد، گفتن اصلا مجسم سازی ممنوع است. بسیاری از مجسمه های خوب رو تخریب کردن، بسیاری رو جمع آوری کردن از خیابونا بردن در انبارها تخریب شد، بعضیاشو تغییر دادن، چیزایی که بهش اضافه کردن کم کردن و غیره. اما به تدریج این مجسم سازی هم پذیرفته شد و ابتدا گفتن حجم اسامی گوناگونی هم براش گذاشتن، اما به هر حال مجسم سازی هم پذیرفته شد. آموزش مجسم سازی هم ممنوع شده بود در دانشگاه و اما از 14 سال پیش حدوداً آزاد شد. بنابراین ما 14 سال در آموزش مجسم سازی داشتیم در دانشگاه هنر تهران. خب حالا همه نتیجه این 14 سال چه بوده، چه آثاری در این دوره خلق شده. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در تالار استاد ممیز خانه هنرمندان ایران منتخبی است از آثار مجسمه فارغ التحصیلان دانشگاه هنر تهران.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست تا این بار چند تا از روزنامه‌های امروز تهران رو باز کنیم و ببینیم صفحه‌های لایی این روزنامه‌ها چه چیزهایی منتشر کردن. شهرام، با روزنامه جوان شروع کنیم که حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی رو به دلیل انتقاد از استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم منتشر کرده.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش با اشاره به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه گذشته به طور ضمنی دولت سوریه رو متهم کرده که از سلاح شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده و بعد هم به نوشته روزنامه جوان روز یکشنبه باز هم طی سخنانی در مازندران بر این نکته تاکید کرده که دولت سوریه نه تنها مردم خودش رو بمباران شیمیایی کرده، بلکه تمام زندانهاش پر هست و ورزشگاه ها رو هم در اونجا تبدیل کردن به ورزشگاه و بیش از 100,000 نفر هم به نوشته روزنامه جوان از قول آقای هاشمی رفسنجانی در سوریه کشته شدن. این روزنامه که وابسته به سپاه پاسداران هست تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی باید اظهارات خودش رو تکذیب بکنه و حتی فایل صوتی از سخنان آقای هاشمی منتشر شده هم به نوشته روزنامه جوان باید از سوی دفتر ایشون تکذیب بشه. البته همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای هاشمی رفسنجانی در جریان سفر خودش به مازندران مهمان آقای علی اکبر ناطق نوری بوده و شماری از چهره‌های سیاسی که در استقبال از آقای هاشمی رفسنجانی در مازندران حضور داشتن رو نام برده که از جمله این افراد آقای هاشم رسولی محلاتی است، پدرزن آقای علی اکبر ناطق نوری و از اعضای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی.
در روزنامه‌های کیهان، شرق و بهار هم واکنش‌ها به برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با حکم سرپرست وزارت علوم رو می‌بینیم.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز هم در سرمقاله و هم در یک گزارش آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم رو متهم کرده که به دلیل اینکه ایشون آقای صدرالدین شریعتی رو از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برکنار کرده داست داره به جای کلید مورد نظر آقای روحانی. البته روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری اون رو نوشته اشاره‌ای به سویچ بولدزر هم کرده و گفته که آقای روحانی شعار داده بود من کلید دارم، اما در حال حاضر در حال ویران کردن وزارت علوم هست از طریق سرپرست خودش. روزنامه‌های شرق و بهار اما موضعی متفاوت گرفتن. روزنامه شرق یک گزارش منتشر کرده و در این گزارش 15 مورد از تخلفات و اعمال غیرقانونی آقای صدرالدین شریعتی در طول 8 سال دوره مدیریت ایشون بر دانشگاه علامه طباطبایی رو منتشر کرده که اخراج اساتید و دانشجویان هم یک بخشی از این برنامه‌ها بوده و روزنامه بهار هم یک گفتگو با آقای جعفر توفیقی منتشر کرده که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که من مدافع کرامت دانشجویان و استادان هستم.
در روزنامه مردم سالاری نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از واگذاری غیرقانونی بیش از 1,000,000 هکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی خبر داده.
آقای عزت الله یوسفیان ملا به نوشته روزنامه مردم سالاری نماینده مجلس هست در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته ایشون در تازه ترین اظهارات خودش گفته که بر اساس بررسی هایی که انجام دادن حدود 3,000,000 هکتار از زمین های دولتی در چند سال گذشته واگذار شده که به گفته ایشون 1,500,000 هکتار به بیمارستان ها، دانشگاه ها و شهر های صنعتی اختصاص پیدا کرده و بیش از 1,000,000 هکتار هم به گفته آقای یوسفیان ملا به شخصیت های با نفوذ سیاسی واگذار شده و ایشون گفته این بحث زمینخواری که مطرح میشه در رسانه ها دست های مقاومت میکنن و اجازه نمیدن که رسیدگی بشه، چرا که بسیاری از کسانی که زمین ها رو گرفتن کسانی هستن که صاحب نفوذ سیاسی هستن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
اما ساعت خوش موسیقیه. مثل هر روز صبح یک بار دیگه با بردیا افشین همراه میشیم تا ببینیم چه خبرهایی از جهان موسیقی برامون داره و چه موسیقی هایی برامون انتخاب کرده.
صبح خیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید و آرزو میکنم اون رو بهتر هم ادامه بدید. سه‌شنبه است و مثل همیشه به سراغ تازه‌های موسیقی جهان میرم، چرا که میدونیم دوشنبه اولین روز کاری هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و خیلی چیزها تازه‌اش تو همین روز وارد بازار میشن، مثل محصولات صنعت موسیقی و جدیدترین تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها رو تو همین روز تو بازار میشه پیدا کرد. و من هم همیشه دوشنبه ها با دقت قفسه های فروشگاه های موسیقی کشور بریتانیا رو زیر و رو میکنم و چند تایی از این تازه ها رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. Begging you not to go. این آهنگ به اسم التماس میکنم نرو از تایرد پانی که یک گروه یا بهتر بگم ابرگروه پنج نفره است. این رو باید توضیح بدم، روزنامه نگارهای حوزه هنری یک گروه رو وقتی ابرگروه میخونن که در اون چهره های موفق موسیقی کنار هم قرار میگیرند، چهرهایی که قبلن چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو یک گروه دیگه نام خودشون رو مطرح کردن و میخوان چیزی متفاوت رو در قالب گروهی تازه تجربه کنن. و حالا تاید پونی رو باید حتما یک ابرگروه به حساب آورد، چرا که بنیانگذارش گری لایت بادی خواننده گروه مشهور اسنو پاترول، گروهی مستقل ایرلندی اسکاتلندی. لایت بادی دوست داشت خارج از فضای موسیقی راک آلترناتیو که اون رو با گروه اسنو پاترول تجربه میکنه تو سبکایی مثل کانتری آثاری رو بسازه، بر همین گروه تایرد پونی رو شکل داد که تو این گروه چهره های مطرح دیگه‌ای مثل پیتر باک وجود داره، گیتاریست گروه REM از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک. این که میشنویم اسمش است آهنگ آفتاب از لورا ویرز و از نهمین و جدیدترین آلبومش به اسم تاروپود که دیروز به بازار اومده. همونجوری که پیداست موسیقی ویرز 39 ساله کلی تحت تأثیر موسیقی مناطق و نواحی آمریکای شمالیه. هنرمندی که خودش بزرگ شده ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده است. ما با هم به ادامه آهنگ آفتاب، آهنگی از لورا ویرز گوش میدیم. این که میشنویم آهنگی از گروه لیتل گرین کارز، آهنگی به نام معشوقم من را به سوی رودخانه برد تا ساکتم کند. از اولین آلبوم گروه لیتل گرین کارز چند سالی البته شکل گرفته، چند تک آهنگ و دو مجموعه چند آهنگی رو منتشر کرده، اما بالاخره دیروز تونست اولین مجموعه بلندش رو به اسم صفر مطلق به بازار بده. گروه لیتل گرین کارز یک گروه مستقل ایرلندی و سبک موسیقیش یک راک تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی جزایر بریتانیاییه. آهنگ از یک زوج آمریکایی که اونها هم اولین آلبومشون رو دیروز منتشر کردن، گروهی به اسم Pure Bathing Culture، گروهی از شهر پورتلند از ایالت اورگان در شمال غرب آمریکا، شهری که تو این سالها گروهای زیادی رو از عرصه موسیقی مستقل به جهان معرفی کرده و به نظر میاد گروه Pure Bathing Culture هم میتونه از جمله گروهایی از شهر پورتلند باشه که در آینده بیشتر ازش بشنویم. گروهی که موسیقیش تحت تأثیر فضای موسیقی موج نوعی راکه و اونجوری که بعضی از منتقدین میگن میشه رنگ و بوی موسیقی گروه بزرگی چون فلیتوود مک رو توش احساس کرد. ما به ادامه آهنگ خواب شجاعت رو ببین گوش میدیم از گروه Pure Bathing Culture. و در آخر از گروه مطرح تراویس بشنویم، گروه اسکاتلندی که حالا بیشتر از دو دهه است فعاله، گروهی که تو انتهای دهه 90 دورانی موفق رو تجربه میکرد و اون زمان از جمله مطرح ترین های موسیقی راک آلترناتیو تو جهان به حساب میومد. بعد از اون زمان گروه مسیر هنریش رو عوض کرد و چندان از نظر تجاری موفق نبود و حالا بعد از 5 ساله که اولین آلبومش رو منتشر کرده و ما هم به یک آهنگ از همین تجربه جدید گوش میدیم، آهنگی به اسم آنجا که تو ایستاده ای از آلبومی به همین نام از گروه تراویس. A happy morning.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است که میتونین از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین.